أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على رسولنا وعلى آله أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب بحث در این بود که روایاتی ما داریم که زکات رو منحصر در نه سنف دانسته که مطمئنن صادر شده. از اون طرف روایت های متعدد دیگه هم داریم که در غیر این نه چیز هم زکات رو واجب کرده. بعید هم نیست کسی نسبت به این دسته هم بگه که اطمینان به صدورشون هست. مرحوم آقای خویی فرموده بودند که مشهور اینا رو جمع کردن، روایت هایی که در غیر نه چیز هم زکات واجب کرده رو حمله بر استحباب کردن، روایت های حاصله رو حمله بر نفی الوجوب. ولی ایشون فرموده بودند که نه، اینا جمع عرفی نیست و بنابراین روایت ها متعارض هستن. ولی در ادامه میگن با وجودی که ذاتن باید این روایت ها رو متعارض بگیریم و قواعد تعارض رو درشون اجرا کنیم، ولی یه روایت خاص هست که اینجا اقتضا میکنه که باید یه گونه دیگه مشی کنیم، همون حمله بر استحباب رو بپذیریم. اون هم روایت علی ابن مهزیار هست. آقای خویی خب این روایت رو میارند و ما باز حالا روایت رو میخونیم. بعد از نقل روایت تعبیر آقای خویی این هست که در این روایت بذارید روایتیشون رو بعدم بخونم. در مورد این روایت آقای خویی میگن این روایت قرینه است بر اینکه روایت های مثبته زکات در غیر نه چیز رو باید حمله بر استحباب کرد. جالبه این خیلی متفاوت نسبت به این روایت رفتار شده. در ذخیرة المعاد جلد 2 صفحه 43 دو وجه ذکر میکنه در جمع بین روایاتی که حمله بر تقیه، میگه فإنه مذهب جمهور العامه و فی صحیحة علی ابن مهزیار ایمان الی، و صحیح علی ابن مهزیار ایمان به این معنا هست، یعنی که به قرینه روایت علی ابن مهزیار حمله بر تقیه رو ایشون بخواد ترجیح بده. حالا اوناشو بعدن نمیخوام مناقشه های لفظی کنم. یک در حدائق هم به همین روایت علی ابن مهدیار به عنوان اسفیناس برای حمله ارتقیه استدلال کرده. الاظهر اندی حمل هذه الاخبار الاخيره على التغيه، بعد استدلالات میکنه و مما يستأنس به لذلك صحيحه علي بن مهزیار المتقدمه، حدائق جلد 12 صفحه 109. مرحوم وحید بهبهانی هم ظاهرش اینه که این روایت رو متناسب با تغیه میدونه. ایشون روایات رو که نقل کرده که آخرین روایتش رو علی ابن مهدیاره، میگه که به ملاحظت نفس الاخبار و ما ورد عنهم علیهم السلام فی تعارض الاخبار و شهادت الاعتبار یتقبل حمل تقیه، خود روایات رو در نظر بگیریم باید حمل بر تقیه کنیم. و به ملاحظت مشتهر بین الاصحاب من حکم بالاستحباب یتقبل استحباب. صریحا روشن نمی کنه که کدوم یکی از اینها رو باید مشی کرد. مرحوم شیخ حسن کاشف الغطا هم داره که روایت هایی رو که دال بر زکات در غیر قلات عربز حبوبات رو که ذکر میکنه، بعدش میگه و حمله ها بعض و اصحاب نالت تقیه لفت و جمع من العامه به دالک. حالا جمع من العامه تعبیر کرده که یقدر عبارت بیشتریه، عبارت دقیقتریه. اون جمهور العامه تعبیر کرده، اون تعبیر خیلی لطیفی نیست. و لا یبعد من ذالک. بعد میگه و یمکن حملها علی التقیه مع استفاده الاستحباب منها کما علیه فتوی الاصحاب. هم حمله را تقیه کنیم، استحباب را استفاده کنیم، هر دو با هم. این هم عبارتی که شکاب انوار لطفه داره. مرحوم صاحب جواهر هم در جواهر این که حالا چجوری میشه اینها رو حمله بر تقیه کرد، دلالت استحباب عملش استفاده کرد، مرحوم صاحب جواهر این رو توضیح داده و ایشون میگه بعد از این که حمله بر استحباب رو مطرح میکنه میگه ولعله اولا من الجمع به حمل نصوص ثانی علی التقیه کما عن المرتضی رحمه الله و این کان یشهد له بعض النصوص السابقه لکن لا تنافی بین الندب والاجمال فی الجواب للتقیه. کنده بخواهد بفرمایند که امام علیه السلام به جهت تقیه توریه کردند، عبارتی که ظاهرش وجوبه است رو به کار بردن، ولی مراد جدیشون استحباب بوده. پس بنابراین علتی که استحباب از این روایات استفاده میشه همون بحث تقیه است. یعنی اینو حالا این نکته ای است که بعدا در موردش صحبت خواهم کرد. بله؟ یعنی پاسخ نهایی که داشته مراد برای مراد ندب بوده، ولی این ندب رو لفظ دال بر اون نبوده. اجمال فی الجواب یعنی این، یعنی عبارتی به کار بردن که این عبارت وافی به مقصودشون نبوده. مقصود استحباب بوده ولی عبارت وافی به اون نبوده، وجوب رو برسه. اجمال به این معنی، نه اجمال به معنای اصطلاحی. خب حالا ببینیم چی باید در این مورد گفت، که البته این مطلبی که مرحوم صاحب جواهر داره بعد از ایشون در زکات مرحوم آشتیانی، مرحوم حسن آشتیانی جلد 1 صفحه 159 هم هست. خب مرحوم آقای روحانی در المرتقى فی الفقه الارقا در این روایت علی ابن مهدیار مفصلتر از آیه دیگه بحث کردن. من محور بحثم رو کلام ایشون قرار میدم، حالا بعدی بحثای دیگه پس بعدا عرض. ایشون ابتدا میگن مما یشهد به صدق کلت الطائفتین و صدور امام معن عن المعصوم علیه السلام صحیحة علی ابن مهدیار. روایت رو که نقل میکنن نکته ای رو که میگن که این روایت اضطراب داره. ممکنه ما به جهت اضطراب این روایت بگیم روایت علی ابن مهدیار قابل اخذ نیست، چون این روایت از بعضی جاهاش استفاده میشه که یک توقیه، از بعضی جاهاش استفاده میشه دو توقیه. خیلی روشن نیست که بالاخره یک توقیه دو توقیه. حالا من عبارت روایت رو میخونم که ببینیم این اضطرابی که ایشون گفتن درست هست درست نیست. صحیح علی ابن مهدیار قال قرأت فی کتاب عبدالله ابن محمد الی ابی الحسن علیه السلام جو انتفاده. حالا این عبدالله ابن محمد چه کسی هست و مراد از ابوالحسن علیه السلام کدام یکی از معصومین علیه السلام مکنا به ابوالحسن هست خیلی مهم نیست. من احتمال زیاد میدم مراد عبدالله ابن محمد اهوازی باشه و مراد از ابوالحسن ابوالحسن الهادی علیه السلام باشه. ولی خلاصه خیلی مهم میتیم بحثشون. بالاخره علی ابن مهدیار داره شهادت میده که نامه امام علیه السلام و پاسخ امام علیه السلام رو به مخاطبی عبدالله ابن محمد خودش قرائت کرده. بنابراین حالا عبدالله ابن محمد رو نشناسیم، ضرری به وارد نمی کنه. خب یه قرائت فی کتاب عبدالله ابن محمد الى ابوالحسن علیه السلام جوئل تو فداک روی عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال وضع رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم از زکات علی تسعة اشیاء الهنته و الشعیر و التمر و الزبیب و الذهب و الفضه و الغنم و البقر و الابل و عفا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اما سوا ذلك. فقال له القائل عندنا شیء کثیر یکون از عفو ذلك. فقال و ما هو؟ فقال له الارز یا ارز. فقال له ابو عبدالله علیه السلام اقول لکن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وضع زکات علی تسعة اشیاء و عفا اما سوا ذلك و تقول عندنا ارز عندنا ذرتون یا اینجوری وقت کانت ذره الان عهد رسول الله ندارم عبارت بسترم به این شکل. من الان از روی کتاب آقای روحانی دارم میخونم وقت کانت ذره الان عهد رسول الله صلی الله علیه و علیه سلم فوقع علیه السلام کذالکه هو و زکات علا کل ما کیله بسا. امام علیه السلام هم کذالکه هو فرمودن، مثلا همین جهت که شما میگید درسته. از اون طرف و زکات علا کل ما کیله بسا، با وجودی که ذکر میکنن که پیغمبر عف کرده و این و زکات علا کل ما کیله به سا، این دوتا رو چجوری باید جمع کنیم حالا بعد از صحبت. بعد داره قال و کتب عبدالله و ربا غیر حاضر رجل ان ابی عبدالله علیه السلام انه سأله عن الحبوب فقال و ما هیه؟ قال السمسم و الارض و دخ و کل حاضا غله کل هندت و شعیر. فقال ابو عبدالله علیه السلام فی الحبوب کلها زکات. و روی ایدن عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال کل ما دخل القفیز فهو یجری مجر الهند و شعیر و تمر و زبیب. فاخبرنی جوئل تو فداک هل علی هذا الارض ما اشبه و من الحبوب الهنمخ و العدف زکاتون. فوقع علیه السلام صدقو از زکات فی کل شیء کید. ایشون می فرمایند که از این که فوقع علیه السلام دو بار تکرار شده که نه دو تا توقیه هست، از اون طرف کتب عبدالله و روا غیر حاضر رجل، یعنی یک توقیه که روا غیر حاضر رجل یعنی اشاره داره به همون روایت قبلی و خب بالاخره حالا این یه توقیه دو توقیه، این استرابی هست که نه مانع اخذ به این روایت میشه. ولی به نظر میرسه که اینجا اشتباهی شده. ببینید زمانهای قدیم توقیات خیلی وقتا در تومارهایی نوشته میشده، صورت تومار جمع هم بشده درج بشه گفتن، این تومارها گاهی اوقات سوالات متعدد راوی سوال میکرده، یه مقداری جا خالی میگذاشته ذیل هر سوال برای پاسخ امام علیه السلام، به خاطر همینم درج میگفتن. این توقیع محمد ابن عبدالله ابن جعفر همیری رو ببینید، این توضیحات توی غیبت شیخ کوفی هست، اون دقیقا همین شکله. توقیع اون پاسخی هست که امام علیه السلام میده. این دو تا سوال در یک تومار نوشته شده بوده، ولی دو تا سوالن. یه سوال اول نوشته بوده جا خالی گذاشته بوده، سوال دوم پرسیده بوده جا خالی گذاشته بوده. امام علیه السلام یکی ذیل سوال اول پاسخ دادن، یکی هم ذیل سوال دوم پاسخ دادن. هیچ مشکل اینجا نیست. خلط شده بین وحدت سوال و وحدت مکاتبه. یک مکاتبه است، ولی یک مکاتبه است که دو تا سوال داره، دو تا سوالی که انتظار پاسخ برای هر یکیش بوده، بخاطر همین جای خالی گذاشته برای این مطلب. توقعات خیلی هاشی شکلی، اگر ببینید سوال می نویسه از توقی، سوال از توقی، سوال از توقی، به این شکل. اینا به همین خاطر هست که تومار بزرگی بوده، مثلا 10 تا سوال 15 تا سوال در لابلای هر کدوم چون یک پاسخی بوده.
جواب حضرت فرمودن توقی، یا
توقی به این جواب حضرت. اصل توقی به توقی اصالتاً به معنای اون حکم سلطانی بوده که سلطان در حکم می‌نشیند. سلطان ها در زمان قدیم یک کاتب داشتن، این کاتب حکم رو می نوشته، در ذیل حکم اون سلطان یک عبارتی می نوشته یا یک خط می نوشته. اصل توقی این عبارت سلطانی هست که در تأیید احکام که کاتب نوشته بوده وجود داشته. بعد از اون به معنای گاهی قد به کل اون توقی تعبیر میکنن. اصل توقی به این معناست. اینو مراجعه کنید به دانشنامه جهان اسلام مدخل توقی، اونو من نوشتم، اون مورد توقی و اصطلاحاتش و معانیش اونا اون مثلا اونجا بحثایی هست که این هست اونجا. پس بنابراین این روایت از این جهتی که اضطراب اضطراب خاصی نداره. تصور میکنم، حالا من فرصت نکردم نگاه کنم، تصور میکنم در مورد همین روایت عبدالله ابن محمد دقیقا همین جای دیگه هم هست. تو این عبدالله ابن محمد، علی ابن مهدیار روایت های متعدد همین عبدالله ابن محمد رو نقل کرده، مکاتبات زیادی همین عبدالله ابن محمد داره. فکر میکنم تو جای دیگه هم به شبیه همین تو روایت عبدالله ابن محمد باشه. اصلا احتمال داره که همه اونا هم یه توقیع واحد بوده باشه. و این شکلی
یه
توقیع
واحد
عبدالله یه سال دو بار پرسیده. نه، دو تا یه روایت پرسیده، نظر شما در مورد یه روایت چیه؟ روایت دوم پرسیده، نظر شما در مورد یه روایت چیه؟ این روایت ها با هم فرق دارن، روایت های مختلف رو نظرخواهی کرده، نظرش بادم این روایت چیه؟ این روایت هایی که با هم متعارفن، روایت اول آورده نظرخواهی کرده، روایت دوم آورده نظرخواهی کرده، دو تا سوال دیگه. و خب حالا ببین این یه مرحله. مرحله دیگه این که آیا این روایت اونجوری که از کلمات قبل از آقای خویی خیلی ها استفاده میشه که این اصلا شاهد هست برای حمله بر تقیه، برعکس آقای خویی استدلال کردن،
توی
فرق
هم
کافی استفاده
هست دارن چیه؟ چیه زیرش توی کافی هستش که مکتب هم دارن آقای حاضر بجونن اگر بزن،
خب
استفاده این ها نیست دیگه.
آه نه، سال مهم نیست، نه اونش مهم نیست، تیکه تختی شده قسمتی از روایت رو تو ترتیب استفسار آورده، کافی کاملش رو آورده، اونش داریم. چیز مهمی نیست که بخواییم، چون سوالات مستقله دیگه، سوالات همین سوالات رو تکه تکه بوده. بعد خب عرض کنم خدمت شما آقای روحانی، حالا بحث از کلام آقای روحانی ادامه بدیم. یه نکته هم فراموش کردم بگم، قبل از مرحوم آقای خویی در مورد این روایت در مستند مرحوم دراغی هم شبیه فرمایش آقای خویی هست که به روایت علی ابن مهدیار استدلال کرده برای استحباب، مستند جلد 9 صفحه 233، و همچنین در مصباح الفقیه جلد 13 صفحه 107 اون هم استدلال کرده در این توقیر، میگه فإن مقتضی الجمع بین هذا التوقیر و بین الاخبار الحاصره حمل هذا التوقیر علی اراده مطلق الثبوت الذی لا یرافیه العف اما عدد تسعه به سفول فقیز جلد 13 صفحه 107. حالا در مورد این روایت مرحوم آقای روحانی ایشون اینجور می فرماید، میگم که این روایت اول کنار گذاشتم، حالا در روایت باشه بعدم صحبت میکنیم، ولی یک بحث مقدماتی ایشون داره که این دخالت داره در بحثی که ایشون در مورد روایت کرده، بخاطر همین اون بحث مقدماتی رو ابتدا صحبت میکنم. ایشون میگن که اگر گفتیم این روایت مضطرب هست و به جهت اضطراب این روایت کنار گذاشتیم، عرض کنم خدمت شما ما باید روایت های مثبته زکات در غیر اصناف تسعه رو هم رو تبعیه کنیم، نه به جهت لا من جهت الاخبار العلاجی یا فی مورد التعارض بعد تعذر الجمع العرفی بین المتعارضین لاختصاص ذالک بالخبرین الزندیین سندن لا فی مثل المقام الذی یقطع فیه به صدور کلتل طائفتین. ایشون میگه که حمله به تقیه اختصاص داره به روایت های زنی و سند. من وجه خاصی نفهمیدم چرا روایت اخبار علاجیه رو مخصوص زنی و سند ها قرار بدیم، نه اخبار خیلی از روایتاش اطلاق داره، میگه خبرین متعارضه این بر شما وارد شده، یه خودو به ما خالف العامه، هیچ صحبت اختصاص داشته باشه به زندگی و سنده این نیست. البته نکتهی تقریب دیگری هست که کلام ایشون، من فکر میکنم این مقدار بحث مشوش اینجا بیان شده، ایشون اینجوری میگن که الان میگن این روایت هایی که اینجا دال بر وجوب هستند و روایت هایی که دال بر استحباب هستند، این روایت ها هم از جهت سندی قطعی یا اطمینانی هستند، هم از جهت دلالی قطعی و یا اطمینانی هستن، هر دوش وقتی هم از جهت سندی و دلالی هر دوش قطعی باشن، خب معناش اینه که در یکی از این دو دسته خلل دیگری رخ داده و اون خلل باقی تنها راه حلی که برای حل این اونها میمونه حمل روایات های مثبته بر تقیه است. بنابراین ما قطع به تقیه بودن این روایات پیدا میکنیم، نتیجه این به اصطلاح صبر و تقسیمی که اینجا وجود داره قطع به تقیه بودن هست. در جایی که قطع به تقیه بودن هست دیگه بحث اخبار علاجیه و اینجور شده مطرح نیست دیگه. این تقریب هست، ولی این تقریب غیر از این هست که اختصاص داره که بالخبره این زندگی این سندن من نفهمیدم. حالا مراجعه نکردم ببینم ایشون تو بحث تعادل تراجی چه بیانی داره برای این که اخبار علاجیه رو مختص خبره این زندگی این سندن کرده باشون. البته یه مطلبی هست که اگر یکی از این دوتا خبر قطعی باشن دیگری ظنی باشه، این رو آقای خویی میگن داخل در اخبار علاجیه نیست. شرط حجیت ذاتی خبر ظنی و سند این هست که با خبر قطعی و سند تعارض نداشته باشه. آقای خویی مبناشون این هست. خب اگه کسی این مبنا رو داشته باشه، خب اگر این هم داشته باشه، این معناش این هست که در جایی که یکی ظنیه یکی قطعیه، اون قطعیه رو باید عقل کرد، قطعی و سند یکی ظنی و سند، اون قطعی و سند رو باید عقل کرد، ظنی و سند رو باید گذاشت کنار. ولی این ربطی به بحث ما نداره که جایی که هر دو قطعی و سند هستن اینجا اخبار علاجیه نمیگیره. بله اگر هر دو قطعی و سند باشن، اخبار علاجیه‌ای که جهتش جهت سندی باشه اونا نمیگیره. خب بعضی از مرجعات مربوط به جهت صدوریه، خب اونا در اخبار، مثلا ما عقیدمون این هست که اولین مرجع از مرجعات ترجیح خبر قطعی و صدور و خبر ظنی و صدوره. جز مرجعهای خویی این رو شرط حجیت ذاتی میدونن، ما اون بیان آقای خویی رو تام نمیدونیم، ولی شرط اولین مرجع از مرجعات رو ترجیح خبر قطعی و صدور بر خبر ظنی و صدور میدونیم. خب این مطلب درسته. خب طبیعتا این مرجع در خبر این به اصطلاح قطعی و هر دو قطعی و صدور باشه نمیاد، در ظنی و صدور هم نمیاد. یه مرجع خاصه که یکیشون اگه قطعی و صدور باشه یکیشون ظنی و صدور باشه، اون قطعی و صدور مقدمه. اما سایر مرجعات بگیم که اینا در خبر اختصاص داره به خبرین ظنی و صدور، من به هر حال نفهمیدم چه جهت داره. بلکه شاید ظاهرمون به روایت عمر بن حنظله این باشه اصلا اختصاص داره به خبر قطعی صدور ادامه روایت، چون روایت عمر بن حنظله عبارت رو ببینید، ابتدا روایت عمر بن حنظله که مهمترین روایت در بحث مرجعات هست، ابتدا تحلیل کلی که مقای خویی در اون روایت دارن که تحلیل درستی هم هست، ابتدا صحبت‌های ترجیح به اوصاف را آورده. آقای خویی فرمایید اون ترجیح به اوصافش مربوط به ترجیح قاضیه نه ترجیح روایت. ابتدا یعنی افتر روایت عمر بن حنظله اینجا هست که دو نفر هستن، اینها مراجعه کردن برای حل مشکلشون به دو تا قاضی، قاضی های تحکیم بودن. این قاضی ها خودشون اختلاف کردن، منشأ اختلافم روایت هایی بوده که اینا داشتن. امام علیه السلام می فرماید ابتداعا که هر یک از این دوتا قاضی که اوثق هما افقه هما بود قول و حجته، این ربطی به اون روایت نداره. خود قاضی هایی که اون قاضی ها، هر قاضی که در قاضی تحکیم اگر هر طرف یک قاضی رو عقد کرده باشه در صورت اختلاف اوصاف مرجعه. بعد که از جهت اوصاف این قاضی ها هیچ گونه ترجیح بر یک دیگر نداشتن، رفته رو مستندشون هر یک از اینا به روایت تمسک کرده، از اینجا به بعد ترجیح روایت مطرح هست. خب اینجا ترجیح روایت که از اولین مرجعه رو همین بحث ترجیح قطعی و صدور و ظنی و صدور داره. بعد از این که قطعی و صدور رو میگه ادامهش اگر عبارت رو ببینید لحن این هستی کنده هر دو قطعی و صدورن. لحن عبارت الان اگر کسی چی قد رواق و مستقات انهما تا لحنش لحنی که قد رواق و مستقات نه که عبارت رو اگر کسی داشته باشه قد رواق و مستقات من تصور میکنم لحن عبارت لحن قطعی و صدور بودن هست در ادامه کلاهما مشهوران مشهورین چون قبلا شهرت رو که معنا میکنه میگه اگر یکیشون مشهوره یکیشون غیر مشهوره مشهور رو اینجوری معنا میکنه اونی که مشهوره قطعی و صدوره چون مشهور قطعی و صدوره بر غیر مشهور مقدم هست فان المشهور فان المجمع علی لا ریب فیه که ما معنا میکنیم لا ریب فیه صدورن و مشهور رو قطعی و صدور معنا کرده بعد میگه هر دو مشهورند هر دو مشهورند با ترجمه مشهور قبلی که هست یعنی هر دو قطعی و صدورند هر دو قطعی و صدور هستند قد رواهم از ثقات انکما مراد از ثقات یعنی ثقه در خصوص این خبر چون ثقه گاهی اوقات مراد این هست که کسی که در نوع اخبار وثاقت داره چون در نوع اخبار وثاقت داره وثاقت در نوع اخبار اماره قرار داده میشه در وثاقت این خبر ولی قد رواهم از ثقات انهما اینجا معلوم نیست مراد این باشه این اشکالی هست که در خیلی از روایت های که برای خبر ثقه بهش تمسک کردن آی روحانی خودشون دارن و درست هم هست اشکالش که ممکنه مراد از ثقه من شیخ انصاری هم این مطلب داره هستش مال شیخه کلمه ثقه ممکنه ثقه در خصوص این خبر باشه ثقه در خصوص این خبر یعنی کسی که قولش اطمینان بخش است در خصوص این خبر میگه اگر دو نفری که هر دوشون قولشون اطمینان بخش باشن این روایت رو نقل کردن بنابراین روایت عمر ابن حنظله اصلا به نظر مثل اختصاص داشته باشه به خبر این مخطوعت صدور روایت های دیگه هم اطلاق داره اطلاق داره و بعد این خبر این مخطوعت صدور رو هم شامل میشه حالا تو پرانتزه چیز بگم امروز یکی از رفقا بود مثل من جز علمای برجسته بود بعد گفتم که من و شما سر سفره که میشینیم مشغول به اطلاق گیری هستیم همه انواع غذا رو باید بخوریم اطلاق اقتضا میکنه که این اطلاق گیری در هر جا به تناسب خودش متناسب اون مورد هست خب بنابراین حالا این مطلب بعد ایشون میگه که بنابراین بعد از این که اولا اخبار علاجیه رو مختص به خبرین ظنیت صدور میدانه حمله به تقیه رو به جهت اخبار علاجیه نمیدانه بلکه به جهت این میداند که این دو دسته روایات ما هر دو دسته قطعی و صدور و قطعی و دلاله هستن یا لااقل اطمینانی و دلاله بعد میاد میگه هازا کلو ملغز سعی علی ابن مهدیار اما به ملاحظه صحیحه علی ابن مهدیار فیغرب الحمل علی استحباب خب بحث سر این هست که وقتی دو دسته روایات هستن که هر دو دسته قطعی و صدور و قطعی و دلاله هستن چجوری حمله یه دستش رو حمله به استحباب کنه این معنا داره که حمله به استحباب کنه مرحوم آقای خویی اینجوری مش نکردن دا مفتر دوجه بفرمایی مرحوم آقای خویی میگن بین دو دست روایات جمع عرفی نیست نه اینکه قطعی و دلاله هستن دو روایتی که جمع عرفی ندارن ممکنه ظنی و دلاله هم باشن ولی عرف بین اینا جمع عرفی نمی بیند ذاتن ممکنه امام علیه السلام یک روایت خاص وارد بشه که شبیه جمع عرفی رو اونجا بیان کنه، بگه این روایتی که اگه شما بودید، خودتون بودید، متحیر می شدید، می گفتید ادله حجیت هر دو رو نمی گرفت چون متعارض می دیده. ولی یه روایت دیگه‌ای که به منزله اخبار علاجیه است، ولی اخبار علاجیه خاص این مورد. اخبار علاجیه ما دو سنخ داریم، یک اخبار علاجیه عام، یک اخبار علاجیه خاص. این بحثی که اینجا هست شباهتش به اون بحث طهارت خمر در این جهته، اون بحث طهارت خمر شبیه این نیست، ولی از یه جهت مشترک هستند. هر دو ما اخبار علاجیه خاص داریم. یعنی چی؟ یه موقعی سوال این هست که مثلا میگه ما دو دسته روایات داریم، چیکار کنیم؟ متعارض روایات رو نمیاره، بگی شما جمع بین این روایات کنید، مشکل ما رو حل کنید. کلی یعنی کمال خبران المتعارضان به ایمان اخوص، امام علیه السلام مثلا میفرماید خود به مشته رو بین اصحابه کنید. اون اخبار علاجیه عام ده. یه اخبار علاجیه خاص داریم، گاهی اوقات دوتا روایت رو ذکر میکنه، آقا این روایت وارد شده، این روایت هم وارد شده، چیکار کنید؟ ممکنه امام علیه السلام بگید روایت اول اخذ کن، ممکنه بگه به روایت دوم اخذ کن، ممکنه بگه به هیچ کدوم اخذ نکن و اطرح ما اونا رو ترک کن و بذار کنار. همه اینها ممکنه گفته بشه. این یه روایت اخبار علاجیه خاصه. اینجا در واقع ما یه اخبار علاجیه خاص داریم که این اخبار علاجیه خاص اگه ما بودیم و خودمون میگفتیم دو تا روایت متعارضه، ولی امام علیه السلام میگه نه، این دو تا روایت متعارض نیستن، روایتی یکی از این روایت ها دیگه سینه من ناراحته، نمیتونم ادامه بدم، فقط همین که گفتم بذار یه شوخی هم نقل بکنم. میخواستم روایتی بخونم، حالا اون روایت باشه شنبه میخونم دیگه، حال خونده روایت ندارم، ولی یه مطلب رو به تناسب همین مطلبی گفتم یادم افتاد. یه کتابی هست آقای حاج جواد گلپایگانی، ازشون چاپ شده، شبهای رمضان، یه همچی اسمیه، مطالبی که دو گرده هایشون مطرح شده، نکات جالبش و شیرینش رو اونجا آوردن، بعد نکات شیرین و جالب داره. من جمله از قول مرحوم مستنبد، آقای حاج جواد داماد مرحوم مستنبده، از قول پدر خانومش رو نقل میکنه، میگه که من نجف که رفته بودم سعی میکردم عربی صحبت کنم که عربیم قوی بشه و اینها. یه روز یه بند خدای عرب بود، اونم میخواد فارسی یاد بگیره، من عربی صحبت میکردم اون فارسی جواب میداد که با هم دیگه این صحبت رو میکنیم هر دو. یه سید لبنانی سرکلش پیدا شد که هم عربی خوب مسلط بود هم فارسی خوب بلد بود. گفتم سیدنا عربیتی احسن ام عجمیت و شیخ؟ اون گفت یوهریق و هما و یتیم من. حالا ممکنه گاهی خواهد دوتا روایت بکنه اخبار علاجیه باشه، امام ببینه یو حریق امام از یم من. حالا ادامه بحث فردا شنبه ان شاء الله.